اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين وشفيع المذنبين العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأئمة الهداة المهديين المكرمين المنتجبين لا سیما بقیت الله المنتظر حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی له الفرج. قال الصادق علیه الصلاه والسلام کان امن العباس نافذ البصیره و صلب الایمان. ای حرمت قبله حاجات ما، ذکر تو تسبیح و مناجات ما، تاج شهیدان همه عالمی، دست علی ماه بنی هاشمی، عم امام و اخو ابن امام حضرت عباس علیه السلام. ای علم کفر نگون ساخته، پرچم اسلام برافراشته، تقدیم به ساحت مقدس رئیس مذهب آقا امام جعفر صادق صلوات قراتری ختم نمایید. انشاءالله خداوند سبحان از برکات این محافل و مجالس و حضور و شرکت در این محافل دینی عاقبت امر همه ماها را ختم به خیر قرار دهند، جهت دوام تأییدات جمیع خدمتگزاران به اسلام و مسلمین، علماء عاملین، خصوصا مقام معظم رهبری، خدمتگزاران به نظام ما، ملت ما، ارزش‌های دینی ما، جمع ما، و جهت ترویح و مغفرت و روح و ریحان گذشتگان ما، کسانی که حلقه اتصال ما با این محافل و مجالس بودند، عزیزانی که گذشته در این محافل شرکت می‌کردند و به جوار رحمت الهی شتافتند، مؤسسین این بنای مقدس، تقدیم به ساحت مقدس قمر بنی هاشم حضرت ابوالفضل العباس صلوات قراتری ختم نمایید. خب شب تاسوعاست و در همه جا و در همه محافل امشب چشمها به عنایت واسعه قمر بنی هاشم حضرت ابوالفضل العباس دوخته شده. نکاتی و صفاتی رو از حضرت ابوالفضل العباس من از کلام معصومین نسبت به عظمت صاحب امشب تقدیم کنم. در زیارتی که از آقا امام صادق سلام الله علیه نسبت به ابوالفضل، آیانی که کربلا مشرف شده اید، قرائت می کنید، السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله و لرسوله و لامیر المؤمنین و لحسن و لحسین علیهم السلام، ما اول معیار و ملاک در شخصیت حضرت ابوالفضل بندگی ابوالفضل نام میبریم. عباس عبد صالح خدا بود. عبد یعنی تسلیم، عبد یعنی کسی که در پیشگاه خدا رضایت خدا برای او اصل است. السلام علیک ایها العبد الصالح، سلام بر تو ای عبد صالح خدا. اونم چه عبد صالحی؟ مطیع از برای پروردگار و مطیع پیغمبر و مطیع امیر المؤمنین و مطیع دو امام بعد از امیر المؤمنین حسن و حسین. اینجا یه نکاتی در همین قسمت هست که مردم مجانی کسی رو باب الهوائج نمی کنن. تا زحمت نکشید به نتیجه نمی رسید. اگر ابوالفضل سلام الله علیه گل سرسبد شهدا می شود در کربلا و در قیامت، ببینید چه صفاتی داشت. در قیامت امام سجاد می فرماید ان لامن العباس عند الله درجه یوم القیامه یقبته جمیع الشهدا، تمام شهدای عالم قبطه مقام ابوالفضل رو میخورن، تمام شهدا. خب اینجا باید تحقیق کرد که واقعا در ابوالفضل چه بود. آیا مقام باب الهوائجی رو به خاطر سیمای بنی هاشمی به حضرت دادن؟ آیا به خاطر زور بازوی او بود؟ به خاطر شجاعت او بود؟ یا اینکه به خاطر کمالات و فضائل معنوی ابوالفضل، خوش سیما که تو عالم فراوان، مبارز و رزمنده که تو عالم کثیر، و اینکه بگیم آقا ابوالفضل فرزند امیرالمؤمنین بود شد باب الهوائج در روز عاشورا، شش فرزند از فرزندان امیرالمؤمنین با امام حسین به شهادت رسیدند. چرا سایر برادران ابوالفضل، چرا فرزندان دیگر امیرالمؤمنین باب الهوائج نشدند و به این مقام والای ممتاز منحصر به فرد نرسیدند؟ چون صفاتی که حالا من امشب تلگرافی عرض می کنم در ابوالفضل حرف اوله، در عباس حرف اول است. اول عبد صالح، ابوالفضل عبد صالح خداست. بعضیا نمازم میخونن ولی عبد خدا نیستن، عبد شیطانن. مگر عمر ابن سعد نماز نمیخوند؟ مگر ابن زیاد نماز نمیخوند؟ بندگی که به نماز خوندن تنها نیست. کسی که نماز بخونه هوای نفسش برش حاکم باشه، چه عبودیتی است؟ چه بندگی است؟ عبد یعنی لا یملک شیئا، خودشو مالک بر هیچ چیزی نداند به تعبیر امام صادق، هستی رو از آن خدا بداند. عبد یعنی کسی که بداند خدای او رضایی دارد و سخطی، رضای خدا را انجام دهد، سخط خدا را ترک کنه، این عبده. اون کسی که حالا نماز بخوند، قرآن بخواند، ذکر بگد، بگه دعا به جایش، خلافم به جای خودش، این نشانه بندگی واقعی نیست، این نقص داره. امام صادق فرمود عبد واقعی رضای خدا رو تو زندگی سرلوحه کارش قرار میدهد و سخط خدا را ترک میکنه. و عبد حقیقی کسی است که باورش اینه که خدایی دارد که کارهای او رو کفالت نموده. مگه ما رو بی سرپرست آفریدن که بعضی ها گاهی اوقات از خدا تو زندگیمون غافل میشیم؟ اینقدری که گاهی اوقات آبرو نزد خلق خرج میکنیم، نزد خالق خرج نمیکنیم. خب ابوالفضل عبد صالح بود. السلام علیک ایها العبد الصالح، عبارت امام صادقه. اونم عبد صالحی که مطیعه، مطیع خداست، مطیع پیغمبر است، مطیع ولایته. بعد در ادامه همان زیارت شما عبارتی رو امام دارد، اشهد لک بالتسلیم. امام میفرمان عمو ای ابل فضل، من شهادت میدم که تو تسلیم بودی در برابر دین، در برابر خدا و در برابر امام. آیون خودمونو یه محکی بزنیم دیگه، انسان با خودش نباید تعارف بکنه. اگر امام حسین امروز که امام زمانه است ظاهر شود، ما تو کدوم جبهه هستیم؟ بعضی از مسلمونا مقدسین متدینین با سابقه های عالم اسلام حسین ابن علی رو تنها گذاشتن. این که مقام معظم رهبری فرمودن بصیرت رو فراموش نکنید. یکی از صفات ابوالفضل نافذ البصیره است. ابوالفضل سردار بصیر بود، فتنه شناس بود، آسیب شناس بود. ما کلا سرمون نرود. شما میبینید عبدالله ابن عمر زمین خورد. عبدالله ابن عمر کسی بود که از شخص پیغمبر نسبت به جریان عاشورا روایت نقل میکرد. خودش راوی حدیث بود، خودش از پیغمبر سخن شنیده بود. آمد به امام حسین گفت آقا جد شما فرمود این مردم شما رو میکشن و خدا این مردم رو عذاب سخت خواهد کرد. امام فرمودن آی عبدالله ابن عمر، تو که خودت اینها رو میدونی چرا نمیای؟ این حرفا رو میزنی خودت عقب نشستی؟ و خیلی از کسانی که با سابقه بودن تو عالم اسلام، خودشون راوی حدیث در فضیلت امام حسین از پیغمبر بودن. این جمعیت انبوی که آمدن کوفه امام حسین رو نمیشناختن، بصیرت نداشتن. مسلمان باید بصیر باشه، دشمن فریبش ندهد. مردم شما در تاریخ اسلام صفحه های تاریکی رو ورق میزنید که به خاطر فقد بصیرت مسلمان ها امام و معصوم به مسلخ کشانده شد، سید الشهدا به قتلگاه رفت. حالا بی بصیرتی بود. اون که مردم یه عده بی تفاوت شدن، یه عده یزید رو امیرالمؤمنین میدانستن. حسین ابن علی با اون همه مناقب و با اون همه فضائل امام حسین رو رها کردن. اما ببینید عباس کیست؟ امشب اگه برای ابوالفضل سینه میزنی، عزاداری میکنی، عباس رو باید یه نگاه واقع بینانه کرد. این آقا کیست؟ امام صادق میفرماید ابوالفضل مظهر تسلیمه. تسلیم به کی میگن؟ در روایت داریم التسلیم ان لا تتهم. آدمی که تسلیم خداست، خدا رو متهم نمیکنه. بعضیا دیدید خدا رو زیر سوال میبرن. خدا یا سرطان باید برای ما برسه، خدا یا ما باید تصادف کنیم، خدا یا ما باید این مشکل گیرمون بیاد، خدا یا ما باید بیکار باشیم، خدا یا چنین، خدا یا چنان. ای که بنده تسلیم نیست. بنده تسلیم اونه که اگر مقدراتی داره تو عالم رقم میخورد، خدا را متهم نمی کند. لا تتهم. ابوالفضل این گونه بود، تسلیم خدا بود، تسلیم ولایت بود. این یک. دوم، ابوالفضل مظهر تصدیق بود و تصدیق. ابوالفضل حامی امام بود، تصدیق کننده دین بود. و سوم، ولوفا. ابوالفضل مظهر وفاداری بود. شما وفایی رو که در این سردار کنار علقمه میبینید، امتحاناتی که برای ابوالفضل اتفاق میافتد، واقعا برای بقیه شهدا به این گونه اتفاق نیفتاد. قمر بنی هاشم ببینید وفاداری در ولایت، برادراشو خیلی دوست میداره که از یک مادرن. اول برادرها رو فرستاد، گفت شما برید به جنگید، نظارت کرد، گفت دلم میخواد ببینم، ناظر باشم که برادرهایی که از یک پدر و مادر در مسیر ولایت چگونه جانبازی میکنن. بعدم جان خود رو در کف دست و طبق اخلاص هدیه به ولایت کرد و در راه دین مظهر وفاداری. خود این وفاداری یکی از معیارهای بزرگ اخلاقی است. بعد حضرت می‌فرماید لخلف النبی المرسل صلی الله علیه و آله، و انک علی بصیرة من امرک. امام صادق میفرماد عمو عباس، تو بصیرت داشتی تو کارت، بصیر بودی، سرداری بصیر، آگاه، آسیب شناس، فتنه شناس. این ویژگی قمر بنی هاشم بود. شما از بصیرت حضرت ابوالفضل ببینید امتحاناتی که برای ابوالفضل اتفاق افتاد، وقایعی که رخ داد، شاید برای بقیه شهدا به این صورت اینها آزمایش نشدن. عصر تاسوعاست، مثل فردا عصر شمر با 1000 سرباز پیاده آمد کربلا، فرمان حمله رو با خودش آورده بود برای عمر ابن سعد. عبیدالله ابن زیاد لعنت الله علیه هم نوشته بود که اگر عمر ابن سعد تبعیت کرد و اطاعت کرد و حمله کرد نکرد، شم فرماندهی سپاه رو تو بپذیر، جنگ رو آغاز کن. شمرم آمد گفت من یک نامه‌ای دارم، ابلاغیه‌ای دارم، به عمر ابن سعد داد، گفت یا جنگ رو آغاز میکنی یا فرماندهی رو من به عهده میگیرم. عمر ابن سعد هم آدم ریاست طلبی بود، خدا نکنه مقام پرستی، هوا پرستی، دنیا پرستی تو وجود کسی لانه کنه. میدونه آقا حق استا، میدونه این امامه ها، میدونه این معصومه ها، میداند که آیه تطهیر در شأنش نازل شده ها، اما اونقدر حب مقام تو وجود ابن سعد لانه کرده که نمیتونه از این دنیا بگذره. عمر ابن سعد گفت یک جلسه مشاوره ای با سید الشهدا بذاریم، بگیم که آقا یا در تسلیم بشید بریم کوفه، یا میخوام جنگ رو آغاز کنیم. حضرت ابو عبدالله الحسین عصر تاسوعا بود، جلوی خیمه ها لحظه ای رو نشسته استراحت کرده بودن که وقتی دیدن صدای لشکر بلند شد، لشکر داره حرکت میکند، آقا به قمر بنی هاشم فرمودن اینها چی میگن، چی میخوان؟ گفتن آقا مثل اینکه تصمیم حمله دارن، میگن یا تسلیم بشید یا جنگ رو میخوایم آغاز کنیم. که امام فرمودن برادرم، دو سه جا تو واقعه عاشورا امام حسین این عبارت رو به ابوالفضل به کار بردن، به نفسی ارکب یا اخی، جانم به قربانت. فرمودن به نفسی ارکب یا اخی عباس، حسین به قربان تو، حرکت کن، برو به سمت اینها و ادفع عنا هذه الاشیه، امشب جنگو به عقب بینداز، یه شب دیگه فرصت بدن به ما. حالا کرارنم گفتم برنامه شب عاشورای امام حسین چه بود، حالا اینم فردا شب باز توضیح بیشتری رو عرض کنم، این برنامه فردا شب و امام شب عاشوراشو چگونه گذراند. بعد آقا فرمودن که من میخوام امشب رو بپردازم به نماز و دعا و استغفار و قرآن. حضرت ابوالفضل رفت صحبت کرد با علی اکبر و عده ای از بنی هاشم و اصحاب، گفتن ما یه شب از شما فرصت میخوایم، جنگ رو الان شروع نکنید، ما که تسلیم نمیشیم و شما هم که از رأیتون منصرف نمیشید، جنگ رو فردا شروع کنید. اختلاف شد بین فرماندهان سپاه که نه الان شروع شود یا فردا. شمر مترصد بود که الان جنگ رو آغاز کنید. یکی از افسران کوفی گفت که اگر اینها که طرف شما هستن اینها کافر بودن، رومی بودن، خارج از اسلام بودن، یه شب از ما فرصت میخواستن ما فرصتشون میدادیم. و حال اینکه این آقا که داره از شما فرصت میخواد پسر پیغمبر است. اینا میدونستن این آره ها. خدا نکند هواپرستی بیاد، خدا نکند بی‌بصیرتی بیاد. گفت وقتشون بدید دیگه. رأی بر این شد که وقت داده شد و گفتن شب این شب شب آخر است و دیگه فردا یا باید تسلیم یا جنگ آغاز شود. امام مثل فردا شب همه رو جمع کردن تو خیمه نشسته بودن. یه دفعه دیدن که صدایی از پشت خیمه بلند است، همون غروب تاسوعا صدای شمر بود که صدا میزد عین بنو اختنا، کجا هستن فرزندان خواهر ما. البته شمر هیچ قرابت فامیلی با حضرت ابوالفضل نداشت. مادر شمر از دودمان بنی کلاب بود، فاطمه ام البنینم از دودمان بنی کلاب. مثلا دو نفر مادراشون اهل یه منطقه‌ای هستن از یک فامیل وسیعی، حالا مجازن میگن برادر. وقت دو نفر هستن مال شیرازن در خارج از کشور، به همدیگه خطاب خواهرزادگی میکنن، حالا که هیچ قرابت خواهرزادگی هم نبود. مجازن گفت عین بنو اختنا. همه یک کسانی که خدمت امام حسین بودن میدانستن که مقصود شمر ابوالفضله و برادراش. حضرت ابوالفضل سر و پایین انداخته بود. شمر چند مرتبه این جمله رو که گفت، آقا امام حسین خطاب کردن به ابوالفضل، فرمودن برادر این شما و برادراتو داره صدا میزنه، جوابش بدید. این امام حسینه، شمره، اینه چی میگه؟ بره جوابشو بدید. حالا من نمیدونم، گاهی اوقات سر کسی آمده، یه وقت تو یک محفل خوبها نشستی، یه آدم بسیار آلوده و گناهکار یه دفعه بیاد صداتون بزنه، چقدر انسان یه حالی دیگه میشه، یه خراب شدیم، آبرومون رفت. جلو خوبا یه آقا اومد ما رو صدا زد، حالا یه حساب دیگه رو ما میکنن. قمر بنی هاشم با اکراه آمد بیرون با برادرانش. حضرت مواجه شد با شمر، گفت چی میخوای؟ شمر گفت من از کوفه که خارج شدم از ابن زیاد امان نامه گرفتم برای شما و برادرات. شما الان در امانید، این امان نامه رو بگیرید، تمام اینا رو فردا میکشن. الان شما و سه تا برادراتون از کربلا برید. این سردار، سردار بصیره. میگن ابوالفضل امان نامه رو گرفت پرتاب کرد تو صورت شمر، فرمود خدا روی تو را سیاه کند با این امان نامه ای که با خود آوردی. من در امان باشم، فرزند پیغمبر در امان نباشد. آقا آمد درون خیمه. امام حسین که میدانن چی بوده قضیه، امام پرسیدن که امشب من و شما پی به عظمت ابوالفضل بهتر ببریم. آقا فرمودن برادر چی گفت؟ عرض کرد که یا ابا عبدالله این امان نامه آورده بود. آقا فرمودن خب عباس شما آزادید، شما دست برادراتو بگیر و برو، اینا کار به من دارن، بیعت منو میخوان، با شما که کاری ندارن، شماها برگردید. اولین مرتبه ایم که امام فرمودن بیاید برید به ابوالفضل بود و سه برادرش، چون همین مسئله امان نامه پیش آمد. آقا تا این رو حضرت به ابوالفضل گفتن، تاریخ می نویسد عشق از چشمان عباس جاری شد. عباس حسین رو رها کنه؟ آقا با چشمان اشکالود رو کرد به امام، عرض کرد لا ارانی الله بذالک ابدا، خدا عباس رو نبیند روزی که حسین رو تنها گذاشته باشد، روزی که حسین رو تنها گذاشته باشد. نافذ البصیره. عباس میاد، اما یه عده از بنی هاشم، حالا نمیگم چرا، از نزدیکان امام حسین به چه دلیل این بماند در قیامت خودشون جواب بدن در محضر الهی، از منصوبین امام حسین نیامدن کربلا. من امشب در مقام قدح و مدح نیستم، عمر اطرف برادر امام حسین بود نیامد، محمد حنفیه برادر امام حسین بود نیامد، عبدالله ابن جعفر شوهر حضرت زینب بود نیامد. گرچه حالا عرض می کنم بعضی ها مشکلی داشتن، بیمار بودن، مسئله ای بود، معذور بودن، حالا به هر دلیل دادگاه دادگاه الهیست، اونجا در قیامت باید جواب داده بشود. خیلی از بنی هاشم نیامدن، اصحاب پیغمبر نیامدن، اما میبینید ابوالفضل می آید تا آخرین لحظه که جان دارد از حسین دفاع می کند. نافذ البصیره. آیان محترم من عرضم اینه، یزید امروز رو بشناسید. این عزاداری ها همش برای همینه. امام حسین اسوه بشریت تا ابدیت. امام حسین امروز شما هم مهدی صاحب الزمانه. اصحاب المهدی امروز کیا هستن؟ آی یاران امام زمان، امروز یزید زمانتون رو بشناسید. یزید زمان غیر از امریکاست، یزید زمان غیر از اسرائیل است. ای وای بر کسانی که به دامن یزید زمان پناه میبرند امروز و مدحگویان اونها یزیدیان و شمر زمانند. امروز بشناسید دشمنتون رو. بصیرت امروز باید مؤمن و شیعه امام زمان داشته باشه. بعضی ها رو بیگانه چگونه داره تعریف می کند. خدا رحمت کند، امام فرمودند ما وقتی باید نگران باشیم که دشمنان ما از ما تعریف می کنند. دشمنان ما از ما تعریف می کنند. ابوالفضل نگران است که چرا شمر امان نامه برای من آورده؟ چرا برای من؟ امروز سرسخت ترین دشمنان امام زمان کیا هستند؟ ساده است اگر کسی فکر کند که امریکا دشمن امام زمان نیست. والله قسم ساده است. بی بصیرت است اگر کسی اینطور فکر کنه. شما ببینید سایت های امریکا دارن چه کار میکنن؟ ماهواره ها و شبکه های تبلیغاتی بر علیه امام زمانتون چکان دارن می کنن. امروز باید امشب بر مظلومیت حسین زمان گریه کرد، بر مظلومیت مهدی فاطمه باید گریه کرد. که شیعه است، میگه شیعه هستم، از دشمن امامش تعریف می کند. تو شیعه امام حسینی؟ شیعه امام زمانی؟ پناه به بیگانه میبری؟ بعضی ها رو دیدید خسرت دنیا و الاخره، به دامن کیا پناه میبرن؟ به کجا پناهنده میشون؟ خدا رحمت کند آیت الله شهید سید محمد باقر حکیم. مرحوم آیت الله حکیم زمانی که صدام سقوط کرد و ایشون رفت عراق، خود ایشون در یکی از سخنرانی‌هاش فرمود امریکایی ها برای آیت الله حکیم پیغام فرستاده بودن که آقای حکیم اگر امام زمان رو بدید تحویل، ما عراق رو تخلیه میکنیم. ای آیون واقعیتیست. حالا شاید من و شما به فکر کوتاه این دنیا پرستان باطل میخندیم، ولی به خدا قسم حکایت از حقیقت میکنه. همانطوری که امام زمان دوستان وفاداری امروز دارد، دشمنان خطرناکی هم امروز دارد. ما فکر میکنی اسرائیل دوست امام زمانه؟ آقای سید حسن نصرالله یه طلبه سید شیعه ولایی در لبنان، من عرض کردم مدتی قبل در همین مسجد، من خودم از آقای سید حسن نصرالله تو لبنان شنیدم، گفت اسرائیل بیش از 50 میلیون دلار برای سر ما جایزه تعیین کرده. چرا؟ مگه سید حسن نصر الله چی میگه؟ مگر حرفش چیست؟ اینا امروز برای یه طلبه شیعه فاضل 50 میلیون دلار جایزه تعیین میکنن، دستشون به امام زمان شما میرسید کوتا میامدن؟ یه خورده باید بیدار کار باشیم، بصیر باشیم. آقا میاد میگه که آقا من نماز شب میخونم. یا چه کار دارید میگید مرگ بر اسرائیل؟ چه کار به امریکا دارید؟ خب بابا این منطق، منطق همون مردم مدینه بی تفاوت زمان امام حسینه. این منطق، منطق همون مردم زمان امیرالمومنینه که به حضرت میگفتن چه کار داری به معاویه؟ معاویه هم به قبله نماز میخونه، رو به قبله میکند، مسلمونا رو علی کشتی. مگه به امام ناسزا نمیگفتن؟ مگه نمیگفتن امام مسلمان کشی را انداخته، امام مسلمان جلو مسلمان گذاشته؟ بصیرت. میگه تو نهضت عاشورا اینهایی که کنار امام حسین ماندن بصیر بودن. ابوالفضل رو امام صادق میفرماید انک مضیت علی بصیرت من امرک، شما انسانی بصیر، آگاه، هوشیار بودی. شما شیطنت های این عوامل صهیونیست رو ببینید، هزاران سایت بر علیه امام زمان داره 24 ساعت کار میکنه، 24 ساعت با پول اسرائیل، با پول اسرائیل دارن کار میکنن، کتاب مینویسن، فیلم میسازن، سخنرانی میکنن بر علیه خدای شما، پیغمبر شما. من کتابی رو یه وقتی مدتی قبل کسی داد دست من، باور کنین این کتاب اگه دست چرش کنم بعضی از مردم بدن دین براشون نمیمونه. دین آمده خدا رو برده زیر سوال. دارن اینجوری کار میکنن. مسلمان بیدار باش، یه مروری رو خودت بکن. ببین اگه آقای امام زمان الان بیاد بگه هل من ناصرن ینصرنی، کجای کار هستی؟ چقدر حاضری بیای پای کار؟ چقدر حاضری پا رو هوا و عوضت بذاری؟ چقدر حاضری برای دین و برای خدا از اعتبارت، امکاناتت خرج کنی؟ اسلام رو تضعیف نکنیم، دین رو تضعیف نکنیم، ولایت فقیه رو تضعیف نکنیم. من خدمت آیت الله العظمای مکارم بودم، ایشون فرمودن امروز اطاعت از ولی فقیه مقام معظم رهبری امر لازم و واجبی است. حضرت آیت الله العظمای سیستانی هم این نظر رو دادن. بیرق اسلام دست رهبری است، تضعیف رهبری امروز حرامه. شما را به خدا قسم امروز رو کره زمین کدام زمامدار رو سراغ دارید پاکتر، آگاهتر، عالمتر، بصیرتر از مقام معظم رهبری؟ آقا نشه بگیم حسینی هستیم کارو خراب کنیم، نشه دم از اهل البیت بزنیم بعد ذریه اهل البیت رو خدشه‌دار کنیم. شما زمامداران مسلمین رو ببینید، عربستانش، سوریهش، جاهای دیگرش، بعد مقام معظم رهبری رو ببینید. یک فقیه عادل، دلسوز، وارسته از تعلقات دنیوی، هستی خودش رو برای دین به ارمغان گذاشته. ما حواسمون باشد که خدای ناکرده تضعیف دین نکنیم، که مسئولیم، که باید فردای قیامت جواب پس بدیم. این بصیرت رو باید رعایت کرد. من یکی دو مطلب دیگر رو هم عرض کنم نسبت به همین عنوان بصیرت. آقا امیرالمؤمنین می‌فرماید، چون یکی از صفات یاران امام حسین هم، حالا فردا شبم نکاتی رو عرض کنم، بصیرت بالای یاران امام حسین بود. یعنی آیون این 102 نفری که صبح عاشورا شهید شدن، روز عاشورا، همه بصیر، سیاس، افریقایی، غلامه، اما بصیره. اما شما میبینید سید بنی هاشمیش بی‌بصیرت، میمونه تو مدینه، آقای غلام ترک میاد کربلا، جوان 25 ساله مسیحی مسلمان میشه، تو 10 روز میشه اصحاب الحسین. آقایان صحابه پیغمبر تو کوفه که از امام حسین خودشون دعوت کردن میشن فاقد بصیرت، زمینگیر میشن. علی علیه السلام میفرماید فقد البصر احون من فقدان البصیره، آدم کور بشود بهتر از این که از بصیرت محروم بشه، یعنی نابینا باشه، چشم نداشته باشد بهتر از اینه که بصیرتش از کار بیفته. این کلام کلام امیرالمومنین در قرارالحکم. جای دیگر حضرت می‌فرماید نسبت به بحث بصیرت، امام می‌فرماید حملوا بصائرهم علی اسیافهم، یاران حقیقی دین کسانی هستند که ابصارشون رو، بصیرت‌هاشون رو بر شمشیرهاشون حمل می‌کنن، یعنی می‌دونن جلو چه کسی شمشیر بکشن، دشمن فریبشون نمیده، دور نمیخورن. حملوا بصائرهم علی اسیافهم. آقای نافع ابن هلال شب عاشورا مثل فردا شب، میگه نیمه های شب بود، من دیدم آقا سید الشهدا از خیمه آمدن بیرون، اینا نگران امام بودن، چون اون شب فردا شب، شب عاشورا شب سختی بود، هر آن احتمال توطئه و حمله بود. لذا اصحاب امام حسین، اینهایی که الگوی انسانیتن، اینهایی که جانشون به جان ولایت گره خورده، آرام ندارن، نگران حال امامن. امام حسین از خیمه آمدن بیرون، نافع ابن هلال میگه نیمه های شب بود، میگه من دورا دور حضرت آمدم مراقب باشم یه وقتی اتفاقی برای امام حسین نیفتد. میگه دیدم که حضرت آمدن اطراف خیمه ها رو دارن با نوک شمشیر خط میکشن و به بعضی از اصحاب گفتن اینجا رو گودالی بکنید که اینها رو پر از خار و خس کنید که صبح عاشورا آتش زده شود، دشمن از همه طرف حمله نکند. نافع ابن هلال میگه من آمدم خدمت امام حسین. آقا فرمودن کی هستی؟ گفت نافع ابن هلال. گفت آقا من هستم نافع ابن هلال. حضرت فرمودن نافع ابن الهلال نیمه شب، دوستانت همه تو خیمه ها هستن، میخوای بری برو. نافع ابن الهلال میگه من گریه کردم یا ابن رسول الله، کجا من برم؟ یه جمله به امام حسین عرض میکند، میگه آقا فانا علی نیاتنا و بصائرنا، ما کنار شما ایستادیم، محکم ایستادیم، با بصیرت ایستادیم، همینطوری نیومدیم کربلا، اماممون رو شناختیم، جان بدیم جانان رو نمیدیم. فانا علی نیاتنا و بصائرنا. جنگ شد صبح عاشورا، آقای بریر، میدونید اصحاب امام حسین اینا هم با زبان میجنگیدن هم با شمشیر، یعنی هم جهاد لسانی داشتن هم جهاد عملی. آقای بریر خطاب به کوفیان کرد، گفت الحمدلله الذی زادنی فیکم بصیره. بریر گفت خدا را شکر میکنم که خدا بصیرت ما رو نسبت به شماها زیاد کرده، خوب شناختیمتون، فریب نخوریم. شما هم لا اله الا الله میگید. با الله اکبر جنگ شروع شد، تکبیر گویان حمله رو آغاز کردن بر علیه امام حسین. آیون خیلی باید بیدار باشید. مرحوم علامه طباطبایی اعلی الله مقامه میفرماد مؤمن باید خیلی بصیر باشه. دشمن یه زمانی، زمان پیغمبر، با ساختن مسجد آمد اتحاد مسلمین رو بزنه به هم. در زمان رسول الله پیغمبر جنگ تبوک رفته، منافقین تو مدینه توطئه کردن، پول از یهودی ها، کار از منافقین، مسجدی هم ساختن. در سوره توبه والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، که بعد پیغمبر که برگشت خدا امر فرمود که تخریب کنید، تخریب شد، مزبلدان شد، گاهی اوقات مسجد ساخته شد برای شکستن صفوف مسلمین. این یک. شما در جنگ صفین قرآن رفت بالای نیزه، مسلمانهای بی بصیرت فریب قرآن بالای نیزه رو خوردن، علی ابن ابی طالب رو رها کردن. این دو. که آقا امیرالمومنین فرمود نگاهی قرآن ها نکنید، اینا کاغذ مرکب، قرآن عامل منم، این شیطنت معاویه پشت این نفته. اگر میگن لا حکم الا لله، اصلا اعتقادی به قرآن ندارن. مسلمان ها امامتون رو ول نکنید. ولی کوفی ها یاران امیرالمومنین روی امیرالمومنین شمشیر کشیدن، علی رو تهدید کردن که وقتی آقا از صفین برمیگشتن یک پیرمرد کوفی جلو حضرت رو گرفت، گفت آقا با این لشکر عظیم به معاویه پشت کردی. آقا فرمود اگر به تعداد انگشتان دستم یاران با وفا داشتم جبهه رو ترک نمی کردم. یعنی چقدر لغزیدن. عبدالله ابن عباس زمان امام حسن لغزید و موارد دیگر. گاهی اوقات بینید شیطان با مقدسترین عناوین به جنگ میاد، با عنوان قرآن، با عنوان ذکر، با عنوان مسجد، با عنوان دین. در نهروان مرحوم آیت الله شهید مطهری فرمود خدا رو شکر کنید که نهروان نبودید، زمان امیرالمومنین خیلی ها زمین خوردن. یه مش پیر مردهای نماز شب خون، مقدسین، متدینین، جای مرد تو پیشانی ها، قامت از سجده و رکوع خمیده تو جبهه جنگ، تو یک دستشون قرآن، تو یک دستشون شمشیر، اینا آمدن مقابل علی ابن ابی طالب. واقعا خیلی وضعیت پرمخاطره ای بود. یعنی خیلی اگر بودن زمین میخوردن، فریب میخوردن. آقا اینا نماز شب خونن، اینا متدینن، اینا مؤمنن، اینا حرفشون حرف خداست. میگن لا حکم الا لله، اما لا حکم الا للهی که به بهای نابودی امیرالمؤمنین شد. لذا عزیزان، خود آقا امام حسین مثل فردا شب در اون مطلبی که حضرت نسبت به اصحاب خود میفرماید که انی لا اعلم اصحابا اولا ولا خیرا من اصحابی، من اصحابی با وفاتر، بهتر، آگاهتر از اصحاب خودم سراغ ندارم. خب سلام بر عباس، اسوه بصیرت. بعد یه وقتی مقام معظم رهبری جریانی رو نقل کرده بودن که من اون فرد مورد نظر رو خودم دیدم، حالام هستش. ایشون فرموده بودن که ما زمانی که در ایران شهر تبعید بودیم، یا آقایی بود راننده بیابون بود اما آدم بصیر بود. این آقا رو من دیدم، این آقا تو زواره است، یا آقایی به نام آجای قاسمی، حالا پیرمردی شده تو زواره است، آدمی هم از سوادی هم نداره ولی آدم با بصیرت. بصیرت هم آیا کاری به سواد نداره ها. این وقت بینید کسی سوادش خیلی بالاست ولی فقد بصیرت داره، یه کسی سوادش هم پایینه ولی آگاه و بصیره و فریب نمیخوره. گفتن یه وقتی ما نشسته بودیم، یکی از بزرگان علمای ایران شهرم نشسته بود، اون آقای رانندم نشسته بود. گفتن اون آقا ایراد گرفت، با این چه کاری است که اسم امامو میارن مردم سه تا صلوات میفرستن، اسم پیغمبر رو میارن یه صلوات؟ آخه این درست نیست. که اون آقا گفت که از علمام بود، ایشون فرمودن دیدم این راننده بی سواد اما بصیر. گو آقا من جواب بدم. گو آقا اولا صلوات که میفرستن بر پیغمبر صلوات میفرستن، حالا نام امامو ببرن صد تا صلوات بفرستن، این درود بر رسول خداست. و بعد این صلوات شعار مبارزه است. امروز این صلوات یه ابزار مبارزه با استعماره، و ما اگر یه زمانی مبارزه تمام بشود برای امام هم یه صلوات میفرستیم. امروز با این صلوات داریم از امام مظلوم دفاع میکنیم. که مقام معظم رهبری فرمودند من فهمیدم که این آقای عالم جزء عوام است و بی بصیرت، این آقای راننده جزء خواص است و با بصیرت. سلام بر ابوالفضل، سلام بر این سردار شجاع و بصیر و آگاه. شب عاشورا ابوالفضل که خواب نداشت، زهیر بن قین میگوید صبح عاشورا دیدم ابوالفضل شب تا صبح نگهبانی خیام میداد. دوست دارم شم باشم تا که خود تنها بسوزم. قمر بنی هاشم. زهیر میگوید، زهیر خب از اصحاب امیرالمومنین هم بود، میگه یه خاطره یادم آمد با آقا ابوالفضل گفتم که یا عباس از اسب بیا پایین، یه جریانی رو میخوام برات تعریف کنم. میگه حضرت عباس گفت که زهیر الان وقت آمدن پایین نیست، دشمن در صدد فتنه است و توطئه و حمله، حرفی داری بگو من میشنوم. زهیر میگه گفتم آقا مطلب از پدر شما امیرالمؤمنینه. میگه تا نام علی رو آوردم ابوالفضل اسب و نگه داشت. گفت به احترام پدرم میشنوم بگو. میگه گفتم آقای ابوالفضل، میگه میخواستم با این گفتن نقل تاریخی حس حمیت وفاداری ابوالفضل رو تحریک کنم. گفتم که آقا ابوالفضل، من خودم شاهد بودم پدر شما امیرالمؤمنین به عموی شما عقیل فرمود یه خانمی برای من پیدا کن از یک دودمان شجاع. گفت عقیل سوال کرد این خانم از یه فامیل شجاع برای چی میخواید؟ گفت آقا امیرالمومنین فرمود میخوام ولدت هل فهوله، یک رجل شجاع به دنیا بیاد. گفت عموی شما عقیل سوال کرد که این رجل شجاع رو برای چی میخوای؟ گفت میخوام ذخیره کربلا و عاشورای حسینم باشد. آقای زهیر میگه گفتم عباس امروز عاشوراست، این سرزمین کربلاست و این هم حسینیست که در بین این مردم تنهاست. شما عباسی امروز باید خودتو نشون بدی. میگه تا این رو به ابوالفضل گفتم اینقدر عباس ناراحت شد که پا رو بلند کرد به رکاب کوبید تا سمه رکاب پاره شد. فرمود یا زهیر لعریتو که شیئن ما رأیت قطو، امروز یه چیزی نشونت میدم که تا کنون ندیدی. امروز نشان خواهم داد از حسین چگونه دفاع باید کرد. امروز درس جانبازی را به بشریت به نمایش می گذارم. زهیر درس حسین دوستی و ولایت محوری رو به ابوالفضل باد بده. زهیرها باید بیان شاگردی مکتب ابوالفضل رو بکنن. وقتی که از آقا اذن گرفت که آقا این صدای العطش بچه ها داره من رو اذیت میکنه، یه چند مرتبه اجازه گرفت انفرادی به جنگ برود، امام میفرمودن انت صاحب لوایی، عباس تو صاحب لوایی، امیر لشکر منی، پرچمدار منی، تو امید بچه های منی، تو بمان. اصرار کرد و آقا اجازه پس بدید برم آب بیارم. مشک و برداشت و با اذن از امام آمد وارد شریعه شد، کفی از آب فرات رو تو دست گرفت. به حسب بزرگان مقتل نویس لبتشنه ترین شهید کربلا ابوالفضل بود، چون ابوالفضل از روز هفتمی که آب جیره بندی شد، این بچه ها چون ساقی عباس بود، تقسیم کننده آب عباس بود، هر وقتی بچه ها تشنه می شدن می گفتن امو آب می خواهیم، امو آب می خواهیم. ابوالفضل سهمیه آب خودش رو به این بچه ها می داد. ابوالفضل علیزاده است، لذا لب تشنه ترین شهید دشت کربلاست. آقا وارد فرات شد، کفی از آب فرات رو تو دست گرفت آورد بالا، یه نگاهی به این آب کرد، فذکر عطش اخیه الحسین، یادی از امامش کرد. ای سردار بصیر، یادی از لب تشنه حسین کرد، عباس تو آب بنوشی حسین تشنه باشد. فرم الماء علی الماء، آب را ریخت روی آب، صدا زد یا نفس من بعد الحسین هونی، عباس زندگی بعد از حسین ارزش ندارد. به دریا پانهاد و خشک لب بیرون شد از دریا، مروت بین جوان مردی نگر، غیرت تماشا کن، مشک و پر کرد، به شانه راست افکند، حرکت کرد به طرف خیمه ها. از نخلستان حضرت حرکت کرد که دشمن حضور کمتری داشته باشد. یه ظالمی پشت نخلی کمان پشت نخلی کمین کرده بود، با شمشیر دست راست عباس از بدن جدا کرد. آقا با عجله مشک را به دست چپ گرفت، اشعاری خوان: والله ان قطعتم یمینی انی اهامی ابدا اندینی، به خدا قسم دست راستمو گرفتی دینمو نمیتونید بگیرید، عشقم رو از حسین نمیتوانید بگیرید. یه مقدار رفت جلوتر، دست چپ عباس رو هم از بدن جدا کردن، با مهارت مشکو به دندان گرفت: یا نفس لا تخش من الکفاری و ابشری به رحمت الجباری. عباس نترس، دست آتو از بدن جدا کردن، خدا را داری، رضوان الهی رو داری. برادر و خواهر، تا اینجا عباس امید داشت، دست ندارم آب دارم، سکینه را خوشحال کنم، رقیه را سیراب کنم، اما یه وقت 4000 تیرانداز پیکر گل ام البنین رو تیرباران کردن. من که نمیگم بر عباس چه گذشت، زبانم نمیچرخد بگویم چه شد. آقا وقف متحیرا، مشک تیر خورده، تمام وجود عباس آماج تیرها شده، به چشمش تیر نشسته. یه ظالمی آمد گوه: ای عباس، چه شدان دست بلندی که به آوای بلند دعویان داشت که من بازوی حیدر دارم؟ گفت: نانجیب، وقتی دست داشتم که نمی آمدید، حالا که دست دارم آمد، دست ندارم آمدید. گفت: عباس، اگه تو دست نداری من دست دارم. بگم کاری کرد که صدای ناله زهرا بلند شد، کاری کرد که ملائکت الله متأثر شدن. دلم میخواد صدای ابوالفضلت امشب از این مسجد در عالم معنویت به کربلا و حرمش برسانی. چه کرد اینا نجیب با عمود به فرق عباس؟ ابوالفضل